بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. شنبه 16 اسفند ماه 1399 خارج فقه القضا نشست 79 گزارشی تحلیلی و نسبتاً اجتهادی از کلیت مسئله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم عجل لوليك الفرج واحفظه من كل سوء. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. دو مناسبت ما در پیش رو داریم. 25 رجب سال روز شهادت امام کاظم علیه السلام و 27 رجب مبعث پیامبر عظیم الشأن. این دو حادثه با اینکه ارتباطی با هم نداره، یکی شهادت و یکی جشن و عید، یکی مبعث، یکی شهادت امام کاظمه، اما یه پیام مشترک برای ما روحانیون داره. من میخوام از این پیام صحبت کنم. پیامبر 23 سال زحمت تلاش، بدون لحظه ای آرامش. ببینید چه بر پیامبر گذشت. یعنی یه انسان بخواد در 23 سال اینقدر تحمل کنه. حالا خیلیش هم ظاهر بوده. انسان در یک جمعی باشد که خیلی هاشون اجنبی هند. اینام حساب کنید ها. اون سختی های حالا امروز بگیم نرم غیر مرئی، بعد بحث جنگ ها بوده، بحث اذیت های در مکه بوده، مصیبت ها بوده، شعب ابی طالب، همینطور لیست کنید. یعنی یک آن از زندگی پیامبر عکس نگیرید، فیلم بگیرید. ما گاهی از حوادث عکس میگیریم، گاهی از حوادث فیلم میگیریم، پشت سر هم میاد و یک جا همه دیده میشه اینجوری. خب این 23 سال رو داشته باشید. میایم به امام کاظم میرسیم، 35 سال. حالا قبل از امامت آقا رو ما کار نداریم. از سال 148 که امام صادق به شهادت میرسن تا سال 183 قمری که امام کاظم به شهادت میرسن، یعنی 35 سال. در این 35 سال میدونید امام در اوج قدرت بنی العباسند. یه دفعه زمان صادقین هست علیهم السلام که هنوز به اوج نرسیده بودن، اما زمان امام کاظم دیگه یک حکومت جائر به تمام معنا به اوج قدرت رسیده، به طوری که هارون در بیاد بگه خورشید در مملکتی که زیر نگین من است غروب نمی کنه، چون مسلمان ها غرب هم گرفته بودن دیگه. یک جا اگر در مشرق غروب کند اونجا طلوع می کند و بالعکس. خب 23 سال پیامبر، 35 سال امام کاظم، فقط از این دو بزرگوار میشه 58 سال زحمت، تلاش. حالا باز در زندگی امام کاظم تحقیق کنید، زندانهایی که بوده، وقتش هم که آزاد بودند اینها زندان بودند. خب این چه پیامی برای ما داره این دوتا حادثه؟ این دوتا حادثه این پیام رو داره: اهل علم، اهل فصل، سربازان امام زمان، این متاع مفت به دست من و شما نرسیده. اسلام، تشیع، قرآن، مهدویت، اهل بیت. حالا اگر از این 58 سال بریم بیرون، اوه، اهل بیت چه کشیدن، علما چه کشیدن، چه خون دلها خوردند. پیامبران سابق و سلف، ما همیشه تو اسلام نباید ایست کنیم، توقف کنیم. نوح، ابراهیم، موسی، عیسی، اونام سلف ما هستن دیگه. اونا چه زحمت های کشیدن. خب این متاع دست من و شما رسیده. ای کاش مأمور به حفظ این متاع نبودیم. حتی ای کاش از یه جهت، و الا قابلیت میخواد، لیاقت میخواد حفظ این متاع. ای کاش مأمور نبودیم، ولی هستیم. خب اگر هستیم، حفظ این متاع ادب داره، حفظ دین فضلا ادب داره. من همینطور قرآن رو باز کردم دیشب، گفتم ببینم چه آیه مناسب میاد. از قرآن شروع کنیم در درس اخلاق امروزمون. این آیه اومد: ادعو الى سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. یکی از درهای نابی که علما، فضلا، یکی از درهای ناب کبریت احمره که ادب حفظ دین رو مطرح میکنه، این آیه است. در این آیه میدونید چی میگه؟ در این آیه میگه که حافظ و مبلغ دین چه بگوید و چگونه بگوید، یا عوض کنیم دومی رو، با چه ابزاری بگوید. اما چه بگوید؟ ادعو الی سبیل ربک. مبلغ باید مردم را و قبل از مردم خودش را بخواند به سبیل رب. سبیل رب چیه؟ شک دارید؟ قرآن، امام، معاد، اخلاق، شریعت، تاریخ صالحان، توحید، سنت، اینا سبیل ربن. مردم رو به اینا بخواند، از اینا برای مردم بگه. واقعا برخی از موعظه ها الی سبیل خوابه، الی سبیل شیطانه، الی سبیل بغض امام زمان علیه السلام. هست یا نه؟ هست یا نه؟ گاه همه چیز هست غیر از سبیل رب. مبلغ چه بگوید؟ این قرآن. حالا آیات دیگه هم هست: یهدی للتی ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. اونم همینه، التی هی اقوم سبیل رب، سبیل رب التی هی اقومه. خب با چه ابزاری بگوید؟ بالحکمه و الموعظه الحسنه یه بخش، جادل هم بالتی هی احسن یه بخش. اولا بنیان باید حکمت باشه، ابزار حکمت. اگر حکمت باشه فضلا زمان رو میسنجه، اقتضاعات رو نگاه میکنه، اولا دین رو در یک نظام حلقوی بارها گفتیم مطرح میکنه. تعبیری کردیم الان به یه مناسبتی، الان به یه مناسبت دیگه تعبیر میکنم. از دین فضلا، از گزاره های دینی باید فیلم گرفت. مشکل ما اینه که گاهی عکس میگیریم. عکس یعنی عکس. گاهی یک کسی از نظام تکوین عکس میگیره، یا حتی مثلا یه موشه رو مورد مطالعه قرار میده. گاهی کسی از نظام تکوین فیلم میگیره، یه نظام میبینه. کیه اون سوره مبارکه تبارک اولش میگه که نگاه کن، حل ترا من فطور، بعد میگه باز دوباره نگاه کن، کرتین، آیا سستی میبینه؟ این وقتیست که فیلم بگیره از جهان تکوین. حالا اگر کسی از گزاره های دینی، حالا چه معارف غیر شریعت چه شریعت، فیلم بگیره، وقت میشه حکمت. این بحثی که ما داشتیم با یکی از آقایان، دین و حکمت، در واقع همین بود که تو اومدی عکس گرفتی از دین و یه گزاره هایی رو کنار هم چیدی، بیا از دین فیلم بگیر. این میشه حکمت. حکمت مجموعه‌ای متوازن معقول در راستای تأمین یک هدف عالی. این میشه حکیم، شخص حکیم، دین حکیم، خدای حکیم. و حکمت یعنی این توازن، اما نه توازن بی‌خاصیت، توازن اجزا در راستای تأمین یک هدف عالی. خب اینو بیان میکنه، بعد میفرماید موعظه الحسنه. اینجاست که حالا نحوه گفتن بیان میشه. مطابق موعظه الحسنه به قرینه بعدش مال وقتی است که انسان میخواد ابتداعا چیزی رو بگه، موعظه حسنه. اما اگر گاهی وقتا هست که میخواد مناظره کنه، مجادله کنه، گفتگو کنه با دیگران، یه دفعه مثل حالای بنده داره صحبت میکنه، این میشه موعظه الحسنه، انشاءالله اینطور باشه. اما یه دفعه میخواد مناظره کنه، اون وقت میشه بلتی هی احسن. خب باید یاد بگیره. اگر به سبیل رب خواند بر اساس حکمت و موعظه حسنه، و محشر میکنه این کار. ما اهل علم فضلا حواستمون باشه، اون کلام قشنگیه، بعضی ها سبزی میکارن، بعضی ها درخت میکارن. سبزی نکاریم، گرچه خوبه نسبت به هیچی، اما هنر اینه که درخت بکاریم. بعضی از مبلغا سبزی میکارن، یه محرمی رمضان میره یه جایی، خب یه چیزای سطحی هم میگه، فضایی رم گم میکنه، حالا که کرونا هم نمیگذاره، امیدواریم انشاءالله برگردد، اون اوضاع هم برگردد. اما بعضی آمدن درخت کاشتند، اسم نمیارم، یکی از کشورها من رفته بودم که هم ما حضور داریم هم آمریکایی ها. اونها درخت کاشته بودند، ما سبزی کاشته بودیم. نزا تفاوتم بود. حالا یک کارهای دیگه شده بود، اقتضاعات خود کشور اونجا جوری بود که مثلا این سبزی هم اثر بکنه. یا تو نوشته ها بعضی ها سبزی می نویسند، بعضی ها درخت می نویسند. باید فضلا خیلی خودمون رو مهیا کنیم برای حفظ دین. یه جمله ای رو سال گذشته ما شیراز بودیم، همایش فقه هنر، یکی از این هنرمندان جمله رو به کار برد. دعوت شده بود، آمده بود در همایش فقه هنر. من فوری یادداشت کردم جمله‌شو. گفت که سیل داره میاد، با سیم خاردار کشیدن نمیشه جلو سیل رو گرفت. ببینید با سیم خاردار جلو چی رو میشه گرفت؟ ممکنه جلو مثلا حیوانات که میخوان بیان این بعد، یا حتی آدم ها میخوان بیان این بعد شاید بشه گرفت، اما جلو سیل رو میشه گرفت؟ ما باید به تناسب، اگه سیل داره میاد باید دیواری محکم. البته ممکنه یه جایی هم سیم خاردار جواب بده. در واقع قرآن میخواد بگه اگه داره سیل میاد، سیل بند داشته باشید. این میشه حکمت. حکمت و الا ضد حکمت. در جایی که داره سیل میاد بخوای با سیم خاردار جلوش گرفت. دعا کنیم عقلها کامل بشه، که اگر عقلها کامل شد فضلا دردها درمان میشه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی سوال شده، من بخششو میذارم فردا، یه وقت دوستان منتظر باشن نگن چرا مطرح نشد. تازه الانم که بخوام بخششو مطرح کنم، بله یه 5 تا سوال شده، البته بعضیاش در ادامه مطلبم هست، یعنی کمک میکنه به ادامه درس. یکی سوال کردن که شما تعبیر کردید کلان ادب، ادب مادر، چون این حرف ما داشتیم دیگه در آداب قضا، گفتیم که یک در واقع باید مدیریتی بشه این آداب، و چه بسا به یک ادب مادر یا چند ادب مادر برگردونیم اینا رو. نخواهیم یه لیست 30-40 شماره ای، حتی اشکالم نداره دونه دونه آداب رو بشماریم، اما مدیریت میدونید اقتضا میکنه که یک جامعه اگر وجود داره اون جامعه رو پیدا کنیم. و این بهتون بگم فقط تو این بحث نیستا، خیلی از بحثا حتی غیر فقه. من یادمه در ادبیات وقتی بودیم، مثلا ابن هشام وقتی میرسه به معانی حرف لام، مثلا میگه 23 تا معنا: تملیک، شبه تملیک، اختصاص، استحقاق. خب این شمارا میره بالا. ولی یه سوال بود که آیا اینا یه جامعه نداره که درستش اون جامعه باشه؟ گوش میکنید، من اینو بذارید توضیحش رو با این مثال ها. همه جا همینطوره. خب اگر اینطور باشه حالا فرق نمیکنه ما اون جامعه رو پیدا کنیم بگیم یا پخشش، تا اولا کوتاه‌تر میشه، ثانیاً اون درسته. مثلا فرض کنید در همین بحث قضا، اگر گفتیم خیلی از این آداب القضا برمیگرده به شفافیت، اصل شفافیت، در واقع این مستحبه، بقیهش دیگه میشه مصادیق این شفافیت، به ما هو مستحب نیست، به ما هو شفافیت باعث شفافیت مستحبه. لذا اگر یه جا مثلا باعث شفافیت نداشتیم که دادگاه در ملأ عام تشکیل بشه حتی الامکان، تو مسجد باشه، تو روایاتم تو کلمات علما بود، خب اگر اینو برش گردونیم به اصل شفافیت، البته خب یه مقدار جرأت میخواد، یه مقدار تأمل میخواد، اینا رو قبول دارم. لذا اگر یه جو باعث شفافیت نشه دیگه مشکل فتوا بدیم، حالا بنا شد فتوا بدیم به استحبابش. گفتن که این حالا کلان عرب ها چند تا مثال من داشتم اینو میگفتم، مثلا در لغت، در لغت شما دیده باشید گاهی بعضی وقتی میخوان معانی کلمه رو بشمارن میگه حکمه نمیدونم ای منع، دو غذا، سه مزا. اما گاهی وقتا تأمل میکنیم یعنی معنای حکمه جامعه ایناست. نمیخوام روی این مورد الان وایستم. خب اگر اینطور باشه معنا اونه، اینا دیگه موارد استعماله، نبایدم بین معنا و مورد استعمال اشتباه کرد. عرض کردم این بحث برگرداندن ارجاع، البته ارجاع معقول نتصنعی، خیلی مهمه در ادبیات، در لغت، لغت هم تا ادبیات به حساب میاد، در فقه، در فقه وقتی آدم میخواد فتوا بده باید بدونه چجوری میخواد فتوا بده. گفتن چند تا مثال برای کلان ادب زده بشه. خب میدونید یکیش همین بحث شفافیته. اگر بگیم علمای ما این گوشه ذهنشون بوده، یکی بحث تمرکز حواسه. اگر گفتن مستحب است در حالی که غضب داره قضاوت نکنه، دو در حالی که دستشویی داره قضاوت نکنه، در وقتی که شدیداً احساس سرما داره، گرما داره قضاوت نکنه. خب این برای اینه که تمرکز کامل داشته باشه برای کار قضا، چون گاهی بعضی مسائل دقت انسان رو میاره پایین. سه اطلاع کامل بر محتوای پرونده، شرایط حتی احتمالاً مؤثر. این که گفتن قبل از ورود به شهر از اون شهر اطلاع بگیره، ما که هیئت منصفه را هم در همین راستا بردیم دیگه، هیئت نهاد ناظر قضا. پس اطلاع کامل، نگید خب مگه اطلاع کامل نداشته باشه میتونه قضاوت کنه، مقصودم رو دارم توضیح میدم. یعنی چیزایی که حتی شاید در نگاه اول لازمم نباشه ولی خب نه باشه خیلی اطمینان رو بالا میبره. خب بس دیگه، من سه چهار تا شما من مثال زدم، بقیه شما پیدا کنید مثال بزنید، شاید هم نتونید بیشتر از اینا پیدا کنید. یکی از آقایون سوال کردن که شما گفتید اباحه جز احکام خمسه نیست، یعنی میخواد بگید هیئت منصفه مباح هم نیست؟ نه ببینید اینو باید تو فقه و عقل ببینید، من نمیتونم اینجا خیلی توضیح بدم. یه بحثیست که اباحه جعل تساوی طرفینه، یعنی شارع مقدس جعل وجوب داره، جعل حرمت داره، جعل استحباب و کراهت داره، یکم جعل تساوی طرفین. یا اباحه همون عدم احکام چارگانه است که ما از اون عدم احکام چارگانه میگیم اباحه، که اگر اینطور رفتیم دیگه ممکنه بگیم خلو و احکام وقایع از احکام هم اشکال نداره که بعضیا قائلن. ما نرسیدیم که بگیم اباحه جعل تساوی طرفینه، چون با مشکل لغویت مواجه میشیم در این جعل. بیشتر این رو فضلا در کتاب فقه و عقل، اون اواخر فقه و عقل ببینید. خب ببینید اگر گفتیم که اباحه عدم احکام چارگانه است، خب اگر هیئت منصفه به قول آقایان بران شد اباحه باشد، ما میگیم میره جزء همون بله همون عدم احکام چارگانه. ما هم که میدونیم که از خلو و احکام وحشت نداریم، بحثشو در جای خودش کردیم، ولی خب ما نگفتیم هیئت منصفه مطلقا به قول آقایان مباحه یا به قول ما واجب نیست، حرام نیست، مستحب نیست، مکروه نیست. ما گفتیم اقتضاعات فرق میکنه، حواستون باشه به ما درست مطلب و نسبت بدید. یکی از آقایان سوال کردن که فرمودید عقل درک میکنه مشروعیت هیئت منصفه رو. خب اگر عقل رجحان بودن اونو درک میکنه، چگونه پس مستحب نیست؟ این سوال میدونید ذهنیت دوستمون که هر آنچه را که عقل راجح بداند مستحب شرعیه، ما اینو قبول نداریم. اینو من در فقه و عقل توضیح دادم، اتفاقا بحث مهمیه که آیا کل ما حکم میل عقل حکمه به شرع فقط در واجبات و محرمات میاد یا در غیر واجبات و محرمات هم میاد. گاهی عقل ممکنه چیزی را حسن بشمارد، نه حسن به معنایی که فاعلش ممدوحه، نه میگه این خوبه در همین حد. اینجا میتونیم استحباب شرعی رو کشف کنیم؟ ما گفتیم نه. پس اینکه گفتید رجحان بودنشو درک کنه چگونه مستحب نیست، برای اینکه ما رجحان عقلی رو مستلزم استحباب شرعی نمیدونیم دیگه. حالا بحثش هم فقه و عقله، این کتاب رو ببینید. گفتم خب اگر رجحان نداره پس چرا مشروعه؟ مگه مشروعیت به معنی رجحان داشتن فاضل؟ بسیاری از کارهایی که ما انجام میدیم شرعاً مشروعه، اما معنیش اینه که رجحان داره یا مستحبه. حالا اگر گفتیم احکام وقایع از احکام خمسه خالی نیست، ما من واقعت الا و لها حکم شرعی یا مجعول، خب یکی از احکام رو داره. اگر هم گفتیم نه اینا شیوه های اجرایی، ممکنه به خصوصهی برای حکم شرعی تصور نکنیم که دیگه اون بحث ها پیش میاد. پس اینکه میگید عقل وقتی درک میکنه رجحان رو پس چرا مستحب نیست، جواب شما اینه. میگید اگر رجحان داره پس چرا مشروعه، میخوام بگم بین نداشتن رجحان و نفی مشروعیت ملازمه نیست. یکی از آقایان سوال کردن که شما تولیت رو در کلام صاحب جواد به وکالت معنا کردید، اصلا وکالت مگه تصور داره در قضا؟ من وکالت بدم به کسی که تو ولایت داشته باشی یعنی چه؟ خیلی سوال قشنگه. اولا من نگفتم تولیت در کلام جواهر، خود ایشون داره. ببینید عبارت های جواهر رو من دارم میگردم. جواهر میگه قد یقال به جواز تولیت الحکم للمقلد الا ان یحکم به فتوا مقلده. این که میگه یحکم به فتوا مقلده، این مال وکالته، بلا در ولایت معنا نداره که بگه طبق فتوای من، لازم نیست. این اولا از خود این در میاد. ادامه ببینید ولذا حکیه عن الفاضل القمی جواز و توکیل الحاکم مقلده علی الحکم به فتاوا. توکیل تعبیر کرده، داره ادامه حرف خودش میاره دیگه. اما این سوالتون رو خاتمه یافته نگیرید که من وکالت بدم تو ولایت داشته باش، این جزء بحث آینده ماست، عجله نکنی. این بله این هست، ولذا بعضیا همین رو گفتن، گفتن این معنا نداره، اشکال گرفتن. ما انشاءالله خواهیم گفت که آیا تصور دارد یا ندارد، قابل حل یا قابل حل نیست. و بالاخره یکی از آقایون سوالی از عبارت صفحه 324 دارن رو عبارت جواهر. اونجا فرمود و کدعوا عدم تصوری فی زمن الغیبه، دعوای عدم تصور جامع المقاصد که در زمان غیبت تصور نداره، لما ذکره مما یعتبر فی القاضی لا نائبه. سوال کردن که این مما یعتبر، شما بیان ما ذکره گرفتید، درسته؟ بله ما گرفتیم. بعد گفتن خب پس میشه ادامه کلام جامع المقاصد، نقد صاحب جواهر از کجا شروع میشه؟ فاضلی که این سوالو کردید گوش کنید، من اینو توضیح دادم. ببینید میگه لما ذکره، منظور از مانگ ذکرم همونه که میگه اگر شرایطو داره در زمان غیبت، که خب من خودش هست دیگه، وکالت نمیخواد، ولایت نمیخواد. اگر هم شرایطو نداره که خب نمیتونن نسبش کنن. این مازکره. بعد جواهر میفهمد که گفته در غیبت تصور نمیشه به خاطر اون جهتی که گفته. اون جهتی که گفته چیه؟ اون جهت اونیست که در قاضی معتبره به نظر من، نه در نائب قضا. یعنی اگر ماها بودیم نمیخواستیم اینقدر تلگرافی صحبت کنیم، میدونی چی میگفتیم؟ میگفتیم لما ذکره و ما ذکرهو اینه، همون که الان گفتم، لکن این در قاضی معتبره نه نائب قضا. ولی جناب جواهر ضمن این که ما ذکرهو رو با مما یعتبر بیان میکنه، همینجا داره خودش شروع میکنه به جواب دادن. میگه به خاطر اون جهتی که گفت، جهتی که گفت که در قاضی معتبره به نظر من، نه در نائب قضا. ولی به نظر محقق در قاضی است، در قاضی زمان حضور، در قاضی زمان غیبت باید معتبر باشه. به هر حال جواهر دیگه یه مقدارم اصلا من دارم الان نگاه میکنم، اینم دیگه کل ساعت رو ما با همین پاسخ به سوالات گذراندیم. تازه یه بخشش هم گذاشتم برای فردا که فردا عرض بکنم. خب به هر حال بعضی از روزها اینطور میشه و دیدید خب لابلای این حرفا نکاتی مطرح شد، مخصوصا اون بحثی که دوستمون کردن چند تا کلان ادب نام ببرید. اون نکته ای که من عرض کردم اینو یه جا یادداشت کنید، برای یک پژوهشگر اهل دقت دانستنش خیلی مفیده. خب دیگه حالا من دیگه انشاءالله فردا بحث رو ادامه خواهیم داد. الحمدلله رب العالمین.